زهرو یا حضرت زهرا جون، یا حضرت زهرا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، روز و روزگارتون بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های غبار فتنه از رادیو معارف دقایقی رو در کنار شما هستیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید و بتونید تا پایان برنامه همراهیمون کنید. دوستان، یکی از آخرین حربه‌های دشمن وقتی همه تیرهاش به سنگ می‌خوره و از اتحاد و یکپارچگی جماعت اهل حق مأیوس میشه، ناامید کردن مردمه. دشمن با کمک رسانه‌ها، ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی شخصیت‌های مشهور تمام تلاش خودش رو می‌کنه تا با تبلیغات منفی و سیاه‌نمایی مردم رو ناامید کنه. القای یأس و ناامیدی به جامعه، اون هم از زبان کسانی که بین مردم اسم و رسمی دارن، میتونه تأثیرات بدی رو روی ذهنها به جا بذاره. حالا از رسانه‌های خارجی که انتظاری جز این نیست، اما قلب آدم اونجایی به درد میاد که بعضی رسانه‌ها، وبگاه‌ها و روزنامه‌های داخلی بر طبل ناامیدی میکوبن. ناامیدی یکی از بزرگترین گناهانه و هر کس مردم رو به هر نحوی ناامید کنه قطعاً گناهکاره. نباید یادمون بره که همه ما داخل یک کشتی هستیم و داریم به سمت هدفی مهم حرکت میکنیم. اگه کسی این کشتی رو به هر دلیلی منحرف کنه و از مسیر درست و حقش دور کنه، دانسته یا نادانسته خیانت کرده. امروز کشتی انقلاب در دریای پرتلاطم حوادث با آرامش و امنیت و با هدایت و مدیریت رهبری آگاه و دلسوز در حال حرکت و مهمترین چیزی که نیاز داره امید و انگیزه برای ادامه این حرکت رو به جلوه. پیشنهاد میکنم شما عزیزان شنونده این برنامه رو تا انتها گوش کنید و از گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی با حجت الاسلام استاد محمد بهمنی درباره همین موضوع بهره مند بشید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید. با یکی دیگه از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. اینکه چطوری فتنه رو بشناسیم و به مقابله با اونها بپردازیم در این برنامه پیرامونش گفتگو میکنیم و اینکه چطوری منطقی صحبت کنیم، منطقی فکر کنیم، منطقی رفتار کنیم و شعار برنامه ما که منطقی شو بود. جناب استاد بهمنی هم با ما هستن در این برنامه، خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای مؤمنی عزیز، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که هر جا هستن سالم باشند و خاطرشون آرام باشه.
خیلی ممنونم از حضور شما. یه قدردانی باید بکنیم از ملت عزیز ایران، هم به خاطر حضور باشکوهشون در راهپیمایی 22 بهمن و هم به خاطر در واقع حضور بی‌نظیر و باشکوه در انتخابات 11 اسفند ماه و خداوند متعال رو به خاطر این نعمت شکر میگیم. میگفتن که اومدن فایده نداره. جناب بهمنی به نظرم از همینجا بحث شروع کنیم.
میگفتن برای چی میخواد رأی بدید؟ اصلا فایده نداره. حالا اونایی که خوش خیالی میکردن میگفتن که نمیدونم تابستون چه جوری خواهد دید، اصلا زمستون رو نخواهد دید، برف رو نخواهد دید، از این حرفا. و اون کسانی که حرفا رو میزدند و به اصطلاح تزریق میکردند به ذهن و زبان جامعه الان نیستن.
با گریه برمن 57 که انقلاب پیروز شد میگفتن که شماها تابستون 58 نمیبینید.
بله. بعد گفتن که حالا 59 رو نمیبینید. بعد جنگ شد گفتن دیگه یه هفته بعد از شهریور رو نمیبینید. صدام گفت یه هفته دیگه بیاید تهران. اونجا بقیه سوالاتونو جواب میدن به خبرنگارا گفت. بعد بالاخره جنگ 8 سال طول کشید و مجبور شدن قبول کنن. یعنی اینجور نیست که اونا هم خسته شده بودن. واقعا دنیا خسته شده بود
از مقاومت و
از مقاومت ما. شما نگاه کنید الان در ماجرای طوفان الاقصا اینا فکر نمی‌کردن بیش از 48 ساعت کار داشته باشن. الان
بیش از 4
4 ماه اینا هنوز هم اون کسی که داره دست برتر رو داره و داشت جریان مقاومت بود. چقدر اینا رفتن گفتن آقا بیاید مبادله کنیم. بعد خودشون زدن زیر شرط. فکر میکردن دست زور دارن. بعد باب المندب پیش اومد. ببینید ایستادگی حضور فایده داره. بعد اومدن گفتن که خب بعد از فوت امام کار نمیشه. بعد 10 سال بعد فتنه 78 رو پیش آوردن. گفتن دیگه حتما الان تمام. خودشون گفته بودن 20 سال ما برای این طرح کار کردیم.
بله.
بعد نشد. 10 سال بعدش فتنه 88 رو پیش آوردن. دوباره گفتن ما یه 20 سال دیگه دوباره کار کردیم. دوباره فایده نکرد. بعد 98 رو پیش آوردن. بعد دیگه فاصله ها رو کم کردن. 98 99 400 401 همینجور پشت سر هم دیگه مونده بودن چیکار کنن. آخرش گفتن آقا پول خرج کردن فایده نداره. یا تو اصحاب مؤمنین من یه بار گفتم جمهوری اسلامی حالا حالاها به فضل خدا و به دعای دوستان و دشمنانش ادامه پیدا میکنه. یه کسی به من گفت که خب دعای دوستانش که معلومه چون دوستانش دعاش میکنن در اقصا نقاط عالم.
دیگه چطور
دشمنان چرا دعاش میکنن؟ گفتم چون دشمنان میگن که خدای این جمهوری اسلامی اتفاق برش نیفته و الا ما رو بیکار میکنن چون دیگه هیچ کی نیست که به ما پول بده که علیهش حرف بزنه. علیه جمهوری اسلامی آمریکا داره پول میده، اسرائیل میده. اونم آدمایی که واقعا هر چه آدم نگاه میکنه میگه آخه ما از دشمن هم شانس نیاوردیم.
بله
ما از دشمن هم شانس نیاوردیم به قول بنده خدایی. بعد الحمدلله خداوند چه شکوهی به این ملت داد، چه نگاهی به دلها کرد. مقام معظم رهبری گاهی وقتا این جمله رو میفرماند که این دست عظمت خداست که این دلها رو منسجم میکنه و این عقلها رو. بله. گاهی وقتا ما راجع به ظهور میشنویم وقتی که حضرت تشریف بیارن عقلها کامل میشه. گاهی وقتا من احساس میکنم یک جلوه‌ای اتفاق میفته از این ظهور. به قول مرحوم حسن زاده آملی وقت گفته بودن انقلاب اسلامی این بین الطلوعین قبل از ظهوره.
بله.
این بین الطلوعین یعنی یه نشانه های از صبح داره ولی هنوزم صبح کامل نیست. تازه سفیده زده، تازه سیاهی شب و لیل اذایس شب گذشته، این فجر طالع شده ولی هنوز صبح نشده. این جلوه هایش همین عقلانیته.
بله.
یعنی وقتی که به ما فشار می آوردن میگفتن آقا برای چی میخوای بری شرکت کنی، فایده نداره. اول که میگفتن نمیان، میگفتن مردم نمیان.
بله.
بعدن گفتن الکی بی خود داری میرید. برای انتخابات گفتن برای چی میخواید رای بدی، آخرش که هر کسی که میخواد خودشون از صندوق ها در میارن.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
در حالی که 45 سال تجربه موفق این که هر کسی که مردم خواستن انتخاب شد، هر کسی که مردم رأی دادن سر کار اومد. ممکنه ما نقدهایی به دولت‌های خودمون داشته باشیم که طبیعیه، طبیعت آدم اینجوریه. ما که معصوم نیستیم، حتی زمان معصوم هم کارگزاران معصوم نیستن، اونم ممکنه نقدهایی باشه. ولی این با اون شعار غلط مغالطه‌ای که میگفتن که آقا فایده نداره، به جمعیت که میرسید میگفتن برای چی میخواید برید، مغالطه میکردن. بعد سوال ما این بود، جواب ما این بود، شاخص ما این بود، اگر فایده نداره تو چرا اینقدر خودت خسته میکنی؟ خب بذار ما مردم ایران، تو که ما رو دشمن میدونی، اصلا جمهوری اسلامی رو نمیپسندی، بذار یه کار اشتباه رو انجام بده. شما باید خوشحال باشی از اشتباهات جمهوری اسلامی، چون باعث میشه که ضعیف بشه، باعث میشه اشتباهات زیاد بشه، به کارهای درست نرسه. چرا شما هر کار اشتباهی که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده ناراحت میشی؟ مثلا به صورت اشتباهی جمهوری اسلامی میخواد که قدرت دفاعی خودش رو افزایش بده، شما ناراحت میشی. خیلی اشتباهی جمهوری اسلامی میخواد که مردمش در صحنه باشن و خودشون نقش آفرینی کنن، شما ناراحت میشی. جمهوری اسلامی به صورت خیلی اشتباهی میخواد که از مستضعفان عالم دفاع کنه و در جریان محور مقاومت نقش آفرین باشه، بازم شما ناراحت میشی. بعد جمهوری اسلامی میخواد که خودش ماهواره بفرسته. الان یکی از کشورها رفت ماهوارهشو یکی فرستاد، کنترلشو یکی دیگه انجام داد، موشک پرتاب کنندش هم یکی دیگه داشت، پوزشو اینا دادن. گفتود من آنم که رستم بود پهلمان. ما خودمون همون رستمیم، ما هر کار کردیم خودمون کردیم. فقط من نمیدونم چرا یه عده یه جاهایی 45 ساله میگن جمهوری اسلامی همش داره اشتباه میکنه. خب اگه اشتباه میکنه شما که دشمنید، شما که بعد جمهوری اسلامی رو میخواید، بذارید جمهوری اسلامی با این اشتباهاتش بره تموم شه بره دیگه. پس معلوم میشه یه جای کار نکته داره.
بله.
این عقلانیت منتشر شده در جامعه ما و در رفتارهای اجتماعی ماست، الحمدلله. البته باید همدیگه رو اصلاح کنیم، کمک کنیم، جلو بریم.
بله، فرمودید که یمنی ها مقاومت کردن و وایستادن، مردم غزه همچنان مقاومت کردن، ایستادن. قطعا اونا هم نگاهشون به مردم ما هست، وقتی میبینن در جمهوری اسلامی مردم همچنان پایکار دین و مذهب و کشور و در واقع مملکتشون هستن، خب اونا هم قطعا انگیزه و امید کسب میکنن. من یه نکته جالبی که دیدم حالا در ماجرای راهپیمایی و انتخابات، که الحمدلله جمعیت های میلیونی میاد توی خیابون ولی تو رسانه‌های دنیا اینا دیده نمیشه، اونا پخش نمیکنن، میترسن از این جمعیت ها. گویا به عنوان مثال دیدم در ماجرای راهپیمایی 22 بهمن که اون جمعیت میلیونی از شهرها، روستاها، جای مختلف اومده بودن، یک از شبکه‌های خارجی برداشته بوده جمعیت 4-5 نفری رو داشت نشون میداد که یه نفر از بالای ساختمونی از 4-5 نفر داره فیلم میگیره که روشون هم اون ور بوده، نه صورتشون پیدا نبود. مثلا میخواست بگه که اینها حالا به نوعی اعتراضی دارن یا حالا اومدن بیرون و دارن شعارهای ساختار شکن میدن. خیلی عجیبه که رسانه ها چه چیز رو برجسته میکنن و اون جمعیت های بزرگ، اون شور و انگیزه ها، اون بچه هایی که اومدن، اونایی که ده هشتادی ها، ده نودی ها، اینا رو نمیبینن، اما یه جمعیت ساختگی با 4-5 نفر رو درست میکنن و اونو صدها بار در واقع تکرار میکنن. شما هم اشاره کردید که اول میگفتن مردم نمیان، بعد دیدن که حالا مردم اومدن، گفتن خب حالا اومدن شما فایده نداره. بعدم که الحمدلله کشور داره میره جلو، به جای اینکه اون نیمه پر لیوان رو ببینیم و ببینن رسانه‌ها و هی به ما اون نیمه پر رو نشون بدن، هی اون ضعف ها رو میخوان در واقع بلد و برجسته بکنن.
وقتی که غفلت از توانایی خود بر ملتی حاکم شد، غارت اون ملت آسان میشه. دشمن میخواد شما غافل بشید از سلاحتون و از دارایی‌هاتون. از سلاحتون بحث پهپاد و موشک و اینا رو که میبینید این روزا تو در دنیا به عنوان یه مسئله اساسی و مهم مطرح میشه. میخواد شما از اینها غفلت کنید، از این توانایی چشم ببوشید تا بتوان راحت به شما حمله کنید.
رادیو معارف، باب فتنه.
جناب استاد بهمنی در خدمت شما خواهیم.
یکی از مقالطات پرتکرار بزرگ نمایی کوچک نمایی دیشب داشتم میمدم، پشت یه وانتی نوشته بود 2500 تومن. من خیلی تعجب کردم این چی که 2500 تومنه. رفتم جلو، نوشته بود که کیسه ای نیم کیلو 2500 تومن. یه از همین اقلام مصرفی رو نوشته بود.
درست.
یعنی اگر یک کیسه بخری، یعنی مثلا یک کیسه 30 کیلو 40 کیلو سیب زمینیه مثلا،
بله،
هر نیم کیلوشو 2500 تومن باد حساب میکنم، یعنی کیلو 5000 تومن. ببینید چقدر کوچک نمایی کرده. شما 2500 تومن بزرگو میبینی. من خیلی برام جالب بود، میدونستم دیگه از بس که خودمونم گفتیم کوچک نمایی بزرگ نمایی. 2500 تومنشو بسیار بزرگ نوشته بود، به اندازه باربند وانتش نوشته بود، نیم کیلوشو باید دقت میکردی. بعد وقتی میرفتی جلو میدیدی که خب اولا که این خراب داره، زده داره، نمیدونم یه جور دیگه داره، پات همون کیلویی 7-8 تومن در میاد. ولی چرا اینجوری میزنه؟ کوچک نمایی بزرگ نمایی دیگه.
بله.
اون 5-6 نفر معترض و بالاخره یه کشور 90 میلیونی 87-8 میلیونی معترض هم داره. سوره منافقین زمان پیغمبر نازل شده، یه دی هستن در لباس ایمان، اینا تعدادشون کمی ولی بالاخره هست. در یه کشور 87-8 میلیون، نزدیک 90 میلیون، خب ممکنه یه عده واقعا اصلا هیچی هم قبول نداشته باشن، طبیعیه، دارن زندگیشون رو میکنن. جالبه در جمهوری اسلامی کسانی که هیچ یک از مبانی جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، به عنوان مردم ایران دارن زندگیشون رو میکنن. ولی خب این جمعیت میلیونی که چه در اعتکاف نزدیک 1 میلیون جوان،
بله،
معتکف شدن، چه اون ماجرای شکوهمند 22 بهمن که حقیقتا اشک مشتاقان رو جاری میکرد، دل آدم رو پر امید میکرد، ماجرای انتخابات، اینها یک عنایتهایی داره توش اتفاق میفته. در این حال یک بزرگ نمایی کوچک نمایی هم توش هست. شما فهمیدید تو رسانه ها نمیاد، درسته، اگرچه وقتی یک کار بزرگ شد رسانه مجبور میشه دنبالش بیان.
بله،
رسانه مجبور میشه دنبالش بیان. شاید در رسانه هاشون نیاد ولی یقینا در محاسباتشون میاد. یه وقتی زمان بوش پسر، بعد از اینکه به عراق حمله کردن، اینا بحث حمله به ایران به عنوان محور شرارت مطرح کرده بودن، ایران، عراق، افغانستان، به افغانستان حمله کردن، به عراق هم حمله کردن، ماجرای ایران هم مرتب بر سر زبان ها میبردن. یه وقتی یه کارشناسی در یک زمین رسانه های آمریکایی به نظرم فاکس نیوز گفته بود که جمعیت ایران اون وقت مثلا 80 میلیونه، نصفشون خانوما و بچه‌ها باشن میشه 40 میلیون. نصف از این جمعیت ممکنه خیلی کار به کار انقلاب و نظام و این چیزا نداشته باشن، حال یا خیلی مخالفن یا کار به کار این چیزا ندارن، زندگیشون رو میکنن، میشه 20 میلیون. از اون 20 میلیونی که معتقدن و پایبند هستن ممکنه نصفشون فقط تو راه یعنی این فقط تو راهپیمایی ها بیان، پای معرکه برسه نصفشون نیان، یعنی بشه 10 میلیون. از اون 10 میلیونی که اگر کار به معرکه بکشه و گفته بود که محک تجربه آید به میان، اون وقت 5 میلیونشون بیان وسط، بازم 5 میلیون خیلیه.
خیلیه.
گفته بود بازم 5 میلیون خیلیه. ببینید در محاسبات دنیا میاد. در محاسبات دنیا
اونا رو این جمعیت ها حضور
حساب میکنن،
حساب میکنن بله.
اگر حساب نمیکردن اینقدر پول خرج نمیکردن. ببینید من عددی رو که ترامپ در وضعیت آمریکا مطرح کرد، گفت که دهان منو بس نمیذارم من حرف بزنم، 11 سپتامبر کسی به ما حمله نکرد، خودمون بودیم. خیلی سریع
بله.
میگن یه دشمن دیوانه دوست حساب میشه اینجاستا، اگرچه ما با ترامپ پدرکشتگی داریم اون سر جا خودش، ولی حرفو زد، گفت که در 11 سپتامبر خود آمریکایی‌ها بودن. بعدم گفت که ما 9 تریلیون دلار خرج کردیم
بله.
به هیچی نرسیدیم. منظورشون از هیچی چیه؟ اینا که افغانستان رو بالاخره هر بلایی خواستن سرش آوردن، عراق رو نفتش رو هنوز دارن میبرن، اینجا کجا رو میخواستن بگیرن که احساس میکنن هنوز نرسیدن؟ ما بودیم، ایران بود. 9 تریلیون دلار آقای مومنی بله. یعنی 5 برابر کل درآمد نفتی ایران از 1357 تا 1401. یه لحظه تصور کنید، 9 تریلیون یعنی 9000 میلیارد دلار.
و این قدرت مردم، حضور مردم
در حالی که درآمد نفتی ما 2000 میلیارد
مثل اینا رو خنثا
بله. بله ما مردممون حضور داشتن، مردم واقعی. میگفتن که موشکاتون فتوشاپه، گفت خیلی بله. خب این فتوشاپ ها پس چرا وقتی میخوره واقعی شما یه چیزیتون میشه؟ پس چرا این خبرهای فتوشاپی این در شما رو واقعی تا لب سکته میبره؟
بله.
نه اینجوری نیست. آیه قرآن فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. بعد ادامهش میگه و کسانی که شما نمیدانید، یعنی کسایی هستن دشمن خاموشن ولی منتظرن، مثل کفتار میمونه که صبر میکنه که شکارش ضعیف بشه، یهو سر کلش پیدا میشه، اول بار درگیر نمیشه دا ولی صبر میکنه تا ضعیف شه. یکی هم هست نه، یه گرگ میزنه به گله، میزنه به جمعیت و میخواد که متلاشی کنه. ما یک عقلانیتی رو در این 45 سال بهش رسیدیم، یک مواجهه منطقی، یعنی انقلاب اسلامی باعث شده یک سری باورهای غلط و مغالطات تاریخی در ذهن مردم و حتی در ذهن دنیا اینا شکسته بشه. چرا؟ چون منطق نور داشت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور.
بله.
از ظلمت به نور میبره. نور عقلانیت وقتی که به وجود بیاد و منطقی بودن پیش بیاد باعث میشه که راهها باز بشه. سالهای سال میگفتن اگر شما با آمریکا نباشید راه به جایی نمیبرید. در کتابهای علوم سیاسی ایران، در مدرسه سیاسی تهران که سناتورهای زمان شاه، وزیرها، سفرا از اون مدرسه میومدن
اونجا تربیت میشدن،
اونجا تربیت میشدن، میگفتن ایرانی مثل جلبک حوض میمونه، اگه دیوار حوض نباشه نمیتونه بیاد بالا. این دیواره کیه؟ انگلیس و آمریکاست. یه استاد دیگه که معروف هم هست گفته بود ایرانی مثل آسین میمونه، آسین کت، تا یه دستی تو این آسین نباشه حرکت نداره. مردم ما اومدن با حضورشون این مقالطه رو باطل کردن، گفتن نه اینجوری نیست، این مثالی که تو زدی برای ما نیست
بله.
این آرزوی شماست. یکی از مقالطات هم آرزو اندیشی ها، یعنی طرف آرزوش رو
به زبان
به عنوان خبر میگه، میگه چی؟ میگه که تابستان داغو میبینه، بعد آقا فرمودن به جاش زمستان سرد برای شما پیش اومد
بله.
اینا گفتن که نمیدونم برف بهمن ما رو نمیبینه، ما هم برف شدیدیم هم شادی شدیدیم. این حضور مردم ما و ایستادگی این مردم یک سطحی از عقلانیت رو و یک سطحی از تحلیل رو در دنیا منتشر کرد که بسیاری از مغالطات تاریخی نهادینه شده، یکی نمیتوانیم نمیتوانید مغالطه بود دیگه
بله،
الغای ضعف میکرد.
ما 200 سال از قافله علم دنیا عقب موندیم به خاطر بی‌اعتنایی به نخبگان و بی‌اعتنایی به استعداد ایرانی. خب این استعدادی که امروز شما در کشور می‌بینید، این که به صورت خلق و سایه به وجود نیامده، که این در طول تاریخ بوده. دلیلش هم فارابی و ابن سینا و خوارزمی و صدها دانشمند بزرگ معروف تاریخی دنیا، نه ما از ایران، پس این استعداد وجود داشته. چرا باید ما در این 200 سال اخیر که علم با این سرعت پیشرفت کرده ما اینجور عقب بمانیم که در دوران اخیر قاجار و دوران پهلوی به یکی از عقب مونده ترین کشورها لحاظ دانش روز متصف باشیم؟ چرا؟ این گذشته یه تلخ بسیار عجیبی است.
حتی اینقدر اینا این نمیتوانید شده بود که نخست وزیر ما گفته بود که ایرانی لولهنگ هم نمیتونه بسازه. حتی یه چند سال قبل یه نفر گفته بود که شما مگر اینکه برید نمیدونم آبگوشت و قرمه سبزی و اینا درست کنید. ببینید بعضی وقتا یه چیز ریشه پیدا میکنه، شما توی یک صحرای بزرگ گاهی وقتا یه بذر علف اگر بیاد یه جایی رو میگیره بالاخره. درسته صحرای شما پر از اون محصولیه که کاشتید، ولی این شبهه ذهن رو به کار میگیره، این شبهه ذهن رو درگیر میکنه و حتی ممکنه طرف به یه پستی در جمهوری اسلامی هم برسه، ولی این مخالفه کار خودش رو میکنه. وقتی که بهش میگم ما میخوایم هواپیما درست کنیم، میگه که بله ولی باید یک مجموعه کنسرسیومی تشکیل بشه، ما هم یه سهمی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی بازم داره میگه که بعید میدونم بدون سهم دیگران ما کاری انجام بدیم. البته بازم خوبه، ما از نمیتونیم لولهنگ بسازیم رسیده بودیم به مثلا یه سهمی در هواپیما سازی، در حالی که همین الان و همون وقتی که اون بزرگوار اون حرفو میزد، گروهای از جوانان همین کشور داشتن چیکار میکردن؟ پروژه هایی در ناوبری، موتور و بدنه هواپیما کار میکنند و میکردن. اینها
بله،
باز شدن گره های مغالطه در ذهن.
بسیار خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. ما میتوانیم، ایرانی میتونه و با همین صرف فعل توانستن بوده که تا الان به این نقطه رسیدیم. ان شاءالله که همچنان به سمت قله ها پیش بریم.
باورتون باشد که خود ما هم میتوانیم صنعتی داشته باشیم و میتوانیم ابتکاری داشته باشیم، همین باور توانایی شما را توانا میکند. اساس این باور است که اونها از ما گرفته بودند، اونها ما را از همه چیز تهی کرده بودند، به طوری که افکار ما، باورهای ما همه وابستگی داشت.
این باید همیشه یادمون باشه. ما میتوانیم به برکت ایمان و غیرت دینی کارهای بزرگی انجام بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عزیزان شنونده، با یه نگاه کوتاه و گذرا به حوادث انقلاب و بحرانهایی که پشت سر گذاشتیم، به راحتی متوجه میشیم که دشمن از هر توطئه استفاده کرده تا مردم ما را شکست بده، که الحمدلله موفق نشده و خودش شکست خورده. حالا واقعا رمز پیروزی مردم ما چی بوده؟ مردم ما با چه قدرتی تونستن دشمن رو شکست بدن و بر انواع فتنه ها غلبه پیدا کنن؟ البته که عوامل زیادی در کار بوده، اما به نظر میرسه مهمترین عاملی که باعث پیروزی ملت ایران شده امید اونها به آینده است. بله، دشمن وقتی بخواد بر ملتی سلطه پیدا کنه اول اونها رو ناامید میکنه. اینطوری دیگه انگیزهی برای مبارزه وجود نداره و به راحتی میتونه بر اونها مسلط بشه. اصلاً انسانها با امیده که زنده هستن و زندگی میکنن. ملتها و جوامع هم همینطور. شاید بی جهت نبوده که در روایات ما یأس و ناامیدی رو از جمله گناهان کبیره برشمردن. گناه کبیره یعنی اون گناهی که میتونه باعث گناهان دیگه هم بشه. اگه فرد یا جامعه ای ناامید بشه دیگه کارش تمومه. اون چیزی که یه ملت رو به ملت تمدن ساز تبدیل میکنه امید و انگیزه است. برای رسیدن به قله ها لوازم زیادی رو باید با خودمون برداریم، اما اگه همه مقدمات و لوازم باشه ولی انگیزه ای برای حرکت نباشه، معلومه که فایده ای هم نداره. اصلاً دشمنان ما هم به همین خاطر از مردم ما عصبانی هستند که هرچه بیشتر علیه ملت ما کار میکنن، مردم ما بیشتر با هم متحد میشن و با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت میکنن. در تمام این سالها مردم ما دشمن رو کلافه و خسته کردن. دشمن انگشت به دهن مونده که این ملت عجب اراده و انگیزه‌ای داره که هرچه بیشتر اونها رو اذیت میکنیم اونها محکمتر ایستادن. در انتهای برنامه خوبه که این روایت رو یادآوری کنیم که مؤمن مثل فولاد سخت و محکمه، کذوبر الحدید. انشاءالله که بتونیم با عزم پولادین و سخت دشمن رو مثل همیشه ناامید و مایوس کنیم و به جاش دل امام زمان علیه السلام رو شاد و امیدوار کنیم. آمین. به امید پیروزی حق بر باطل. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
جامعت و زهرا سلام الله علیها بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
وقتی دمای خونتون بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده، یعنی شما حداقل یه دون از رادیاتورهای خونتون رو بستین. دمتونم گرم، یعنی شما قهرمانین، یعنی کارتون انجام ندادین؟ بابا عزیز من، بلند شو برو یه دون از رادیاتورها رو ببند و ما رو هم روسفید کن و تو مصرف انرژی هم اینجوری صرفه جویی کن. دم شما گرم.
صرف جویی در مصرف گاز طبیعی از این ثروت ملی صیانت کنیم.
پژوهشگری حج و زیارت با همکاری شبکه رادیویی معارف و مشارکت 30 مرکز علمی پژوهشی برگزار می کند. همایش بین المللی بقیع مدفن امامان و اصحاب با حضور اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی و تجلیل از آثار و مقالات برگزیده. زمان 30 فروردین 1403. مکان قم، پژوهشگری حج و زیارت. دبیرخانه همایش بین المللی بقیع مدفن امامان و اصحاب.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، دشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، در اولین بخش از برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطرات سردار ذوالقدر رو از عملیات بلفجر ده می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.